سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. بعلا اهل بیت المعصومین المکرمین سیگم آبهیت الله فرعالین الهجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مراتب سیر سالک در سه مرتبه است. یکی مرتبه نفوسه و دیگر مرتبه ابدانه. و سوم مرتبه عقوله. هم نفس را تربیت می کند، هم بدن را، هم عقل را. از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدن، ایشون همین جواب رو داد. عرض کردن که مراتب سیر چگونه است، سالک از کجا باید شروع کند؟ فرمود ابتدا از نفوس شروع می کند، بعد از ابدان، بعد از عقول. فرمود اما نفس را تلاش میکنه که به هیچ یکی از تعلقاتش وابسته نمیده، منزه کنه از تعلقاتش. طولانی میشه، این زحمت میخواد، رنج میخواد، ولی نتیجه بخشه، اثر مثبتی میده. اونگاه وارد بدن میشه، بدن رو بهشتی میکنه. یعنی بدن رو در عبادت قرار میده، به طوری که از نماز خسته نمیشه، از دعا خسته نمیشه، از کمخوابی زده نمیشه. سوم این که عقل خود را، درایت خود را دست هیچ کسی نمیده. کم حرف میزنه، چون اونایی که زیاد حرف میزنن عقلشون تو حجاب میره، کم صحبت میکنه، کم مجالست داده، بیشترین جلوس خود رو با قرآن و دفتر اهل بیت و همینجور داره، اینا رو قرار. البته این سلوک خودش فرمود که نیاز به استاد دارد. استاد ما به ما این سه مرحله رو یاد داد. عجیب این است که تو نوشته اش دارد که جلوه های نورانی، نتایج نورانی با تربیت استاد برای ما حاصل شد. خب این حرف بسیار کنایه هست، ولی ابلغ من التصریح. مشخصا مرحوم علامه به این قضیه رسیده است. بنده مباحث ایشان را چرا مقدم انداختم؟ علتش اینه که دیدم که در ادامه بحث توحید سنو حضرت مولا همین رو داره، می‌فرماید و تساقرت عزت المتجبرین دون جلال عظمته. تجبر صفت نفسه، نفس جباره، دلش میخواد که بر همه برتری پیدا کنه. زن میگه حرف حرف منه، مرد میگه حرف حرف منه، حتی پیرا هم میگن حرف حرف ماست. نفس در تمام طبقات جباره، دیکتاتوره، دعوا را میندازه، جنگ را میندازه، رحم به آدم نمی کنه. تنها جایی که میتونید نفس را ادب کنید که این قوه جباری را ازش بگیرید، ببرید پیش خدا، اونجا اظهار کوچکی میکنه، اظهار ذلت میکنه. تساقرت یعنی اظهار کوچیکی، خود رو کوچیک میشمار. پس معلوم میشود که مرتبه اول سلوک صالح اینه که نفوس را تربیت میکند، از قوه جباریت او رو رام و ذلیل و ناچیز در بحضر خدا میکنن. این خیلی مهم، مرحله اوله، سخت‌ترین مرحله همین مرحله است که فرمود به عدد خلائق باید راه بری. وای، راه بری، زحمت بکشی. اتفاقا قرآن مجید می‌فرماید که سلیمان وقتی که ملکه سبا رو خواست، ملکه سبا یه فردی رو فرستاد پیش ایشون، پیشنهاد سرمایه و ثروت و اموال و همه چی داد. سلیمان رو تطمیع کرد به اموال و سرمایه خودش. سلیمان برگشت گفت که من سربازانی دارم که اگر سربازان من بیان، تمام اون ثروت‌ها و مال‌های شما در مقابل سربازی که من دارم ناچیز و کوچک است. ولنخرجنه منا اذلتن و هم صاغرون، همه تون رو بیرون میکنه از اون شهر و همه تون رو کوچیک میکنه، همه تون میشید رام. خب این چه سربازانیست؟ این سربازان قدرت و عظمت و شکوه جلال خداست. اگر پای جلال خدا رو به میون بیارم، تمام ثروتمندان زمین میخورن. اگر چنگ بزنم به شکوه و عظمت خدا، همه قدرتمندان شکست میخورن، ناچیز میشن. بزرگان اهل معرفت میگوین ببین، سلیمان نبی اگر خود را فانی در خدا نمیکرد، ملکه سبا را در دست خودش رام نمی گرفت. بله، لذا امام امیر المؤمنین مولا الموحدین می فرماید و تساقرت عزت المتجبرین دون، دون یعنی اند، دون ظرفه، اند جلال عظمته. آقا نفس رو میخوای بشکنی، ببر جلوی شکوه و عظمت خدا. اونجا ببری میشکنه. تو کی هستی؟ تو آدمی نیستی که چرا انقدر من میکنی؟ چرا انقدر برتری میزنی؟ دم از برتری میزنی؟ چیزی نیستی تو. آه میگه ببر اونجا، ببر جلو عظمت حق. نفس میشه. خب ببین در تو عرضه نفس به عظمت خدا دیده نمی شود، در امیرالمومنین دیده می شود، در تو دیده می شود. بالاخره آثاری داره، اون آثار باید ظاهر شود. چه اثری؟ کدوم اثر؟ بینی و بین الله، جلال و عظمت خدا بر نفس تو حاکم می شد، می دانستید که هیچ وقت به خودت جرأت مخالفت با خدا نمی دادی، چون بر نفست حاکم نشد. عزت ملکه رو کوچیک کرد. چرا؟ در اثر اینکه خودش ذوب در خدا شد. پس تا طلب روحانی، امام جماعت، استاد حوزه، شاگرد خودش رو فانی در خدا نکنه، نمیتواند گناهکارها را رام کند، معصیتکارها را رام کند. مرحوم حاشق جعفر ششتری اینجوری بود. اینها انقدر در برابر جلال و عظمت خدا خودشون رو کرنش میکردن که خدا هم به اینها مقام میداد که گناهکار اجازه نمیداد به ایشون توهین کنه. تسلیمشون، تسلیم کامل بود. به نظر میرسد که این بزرگترین مرحله نیست، اولین مرحله است. اینو باید کنترل کرد. حالا عرض میکنم مرحله دوم عالم بدنه و خضعت له الرقاب. رقاب جمع رقبه، از این گردن رو میگن. گردن از صفات بدنه، یعنی آقا شما باید این بدنهایتون، وجود بدن جسمانی خودتون رو هم افتاده کنی در محضر عظمت خدا. مثلا سجده حالت افتادگی ماست، لذا عارف سعی میکند 4 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت تو سجده باشد. چرا؟ چون میخواد خضعت له الرقاب شود، میخواد به مصداق این بیان عمل کند. خود امیرالمومنین ساعتها تو سجده بود برای خاطر اینکه به این مقام برسه. بالاخره اگر شما این کار رو نکنید، من به شما میگویم، منظور من قرآن، من به شما میگویم، قرآن میگه که به خضوعتون میاره، به خضوعتون. مندا اگر من این کار رو نمی کنم، برای خاطر اینکه میخوام ایمان اختیاری باشه. دنبال این نیستم که ایمان جبری باشه، وگرنه اگه بخواید با من در بیافتید همتونو حاضر میکنم، خضوع میندازم، با من در نیافتید اگه من بخوام این کارو کنم. ولی من میبینم برخلاف حکمته، از این جد این کارو نمیکنم. سوره شعرا آیه 4، من این کارو من نعمرهون و نکس. کن، آقای امیرالمومنین میفرماید که ایها شیخ الکبیر کیف اذا التحمت اطواق به علم الانا، چجوری وقتی که پوستای بدن در اثر پیری چسبید به استخوان گوشتاش ذوب شده طاقت چشیدن عذاب قلهای جهنم رو داری به گردنت بندازن؟ حواست هست عالم بدن، بدن را در واقع در مقابل او تسلیم میکنن، در مقابل او خاضع میکنن بدن را. سجده ها کمه، عبادات کمه، مجموعه عبادات ما را بشمارن و نگاه کنن خیلی محدوده، به یک ساعت نمیکشه، یعنی پنج وقت ما را جمع کنن یک ساعت میشه، خیلی کمه. بدن رو در مقابل او خاضع کرد، خاضع نکنیم از بین میره. سوم عالم عقله، وعنت له الوجوه من مخافته، وجوه جمع وجهه یعنی عقول، عقل چهره هر موجودی رو مشخص میکند. الان عقل من است که چهره مرا به شما نشان میدهد که دارم سخنرانی میکنم، حرف میزنم. عقل شماست که شما دارید منو نگاه میکنید، سکوت میکنید، این عقل است. الله اکبر میفرماید که باید متوجه باشی، انت یعنی فرمان بردار، باید عقول شما فرمان بردار خدا شود. اگر عقول شما فرمان بردار خدا نشود، یعنی عقل شما اگر مستهلک در خدا نشه، فناء بالله نشه، نتیجه نمیده. کل شیء هالک الا وجهه، همه باید مستهلک در خدا بشی مگر خود خدا، وگرنه همه تون استهلاک داری، مستهلک داری. از عقول باید حتما به نتیجه برسد. عزیزان من، شب میخوابم، عقل من فقط در غرایز جنسی دیگران است، خب نتیجه نمیده. عقل من فقط لذتهای گناه را میفهمد، زیبایی های طبیعت را میفهمد، هیچ زیبایی دیگه نمیشناسد، خب این که نمیشه، جواب نمیده، پاسخ نمیده. دیدید سه مرحله تو نیاز داری، اگر این سه مرحله رو جدی بگیری خوبه. هم باید در مرحله نفس عظمت خدا را ببینی، هم در مرحله بدن، هم در مرحله عقل. این ستا باید با سالک وحدت پیدا کنند. اگر با سالک وحدت پیدا کند نتیجه بخش است. مثلا شما حساب بکنید روی انته، بنده یه عرضی کنم، مثلا جوانهایی که مجردن، فشار غریزه از یک طرف، ترس از زنا از طرف دیگر، فشار گناه از چهار دیواری پریده رو سر اینها. قرآن میگوید دو تا کار کن، اگر واقعا میترسی ازدواج کن. ذالک لمن خشی الانت منکم، این مجوز ازدواج برای کسیه که میترسد که نتواند مشقت ها و رنج و فشار شهوت رو تحمل کنه. ازدواج کن، سوره مبارکه نساء آیه 26 ازدواج کن. دوم اینکه لااقل صبور باشه، به حدی صبور باشه که برگردد بگوید من نه زنا میکنم، نه استمنا میکنم، نه عمل گناه انجام میدم، بلکه بالاخره تو را تسلیم خدا میکنم. میفرماید ازدواجم بهتر، می‌فرماید که و این تصبرو خیر لکم، اگر صبر کنی خیلی خوبه برات. حالا اگر هیچ کدوم نبود، نه صبر بود نه ازدواج بود، گناه کردم، معصیت کردم، باید ناامید بشم؟ نه، ناامید نشم. والله غفور رحیم. چقدر قشنگ قرآن سه مرحله کرد. والله غفور رحیم. خدا بسیار غفاره، مهربانه، هم‌آمرزنده است، می‌بخشد شما رو، بسیار بخشنده است، غفاره، غفوره و همین که مهربانه. پس متوجه شدیم که ذات اقدس اله به تمام معنا تجلی عقل و نفس و بدن رو طالبه. چون تجلیش طالبه، میگه ببین، میگه و ان تصبرو خیر لکم، اگر تجلی منو ببینی بهتر نیست؟ ها، خود جوانی در من متجلی شو، در صفات من متجلی شو، در ربوبیت من متجلی شو، این بهتره که نه. بنده تو سیر سلوک استاد که بودیم شرکت میکردیم، آقاجان میفرمود که عالم تجرد عقلانی عالم نوره. در عالم نور و عالم تجرد عقلانی انسان به جایی میرسد که همه دستورات استاد را به وضوح و به روشنایی میبیند. البته خب جلسه خصوصی بود، او برای خودش مثالهایی میزد، شماها نمیکشید. بنده یه دونه از اونها رو تو دفترم نوشتم، نگفتم به کسی و نمیگم، بعد از مرگم چاپ کن. آقا جان من، بله همین دوره، باور کنید عوالم معنای عوالم دیگری است. انسان اگر این سه مرحله را گوش بدهد و فکر کند و در طول هفته روش کار کند، محسبه. مثلا شما حساب بکنید، در یکی از نوشته‌هایی که قابل نقله، ایشون سوال کرد از علامه، سوال کرد از استادش علامه طباطبایی که شما در فلان سفر، سفر برزخی که با هم رفتیم، یه چیزی خیلی جلوت بود و تو رو می‌برد، اون چی بود؟ فرمود نماز. گفت من بعد از این که ایشون دیگه اشاره نفرمود، فرمود اون نماز بود. مثلا یه تیکه ای که ایشون فرمود در بنده مجازم بگم، نماز بود. باور کنید هر وقت دلم تنگ میشه، وقت سحر روایات نماز رو مطالعه میکنم. دیشب یه روایتی دیدم، از مطالعه درس خارج افتادم، چون معمولا بعد از نماز صبح مطالعه میکنم، میام اصول رو بعد از نماز صبح می نویسم، میام کلاس، افتادم. بعد دیگه ترسیدم، عجب روایاتی. عبادت کمه، قبول کن طلبه، عبادتت کمه، خیلی کمه. پسر من، عزیز من، برادر من، دوست من، 40 سال تو حوزه ای، عبادتت کمه. بشین فکر کن یه 10 سال نماز 51 رکعتی داشته باش، چه اشکال داره؟ داری؟ یه 1 سالشو داری؟ مثلا 1 سال علت دوام هر روز شبانه روز 51 رکعت نماز بخونم، دادم. خانمای طلبه، عبادتتون کمه، باور کنید، ناقص عباداتتون. عباداتتون ناقصه، جدن عزم میکنم. دوستان عزیزم که نوشتن که زنده دارن بوش میدن ببینن، بهش گفتن یه عرض سلامی داشته باشن به آقایان عزیزم، من قابل نیستم. دوستان بزرگ با توجه کنید، هر جای کشور هستی، هر کجای دنیا هستی، قطعا بدانید عبادت ناقصه. نقص عبادت خیلی سخت. فداتون بشم. اینو رمزیست که آقا جان به ما میداد. من خودم تو آقا جان میدیدم دیگه، 12 ساعت تو عبادت بود، ما میدیدیم اینا رو. طلبه ای رو من هم اصل ایشان ندیدم به مثل ایشان. لذا بعضی از آقایون عیب میگرفتن، گفتم عیب نگیر عزیزی دارم، شما همیشه تو عبادته، نفرمایید. بعد اون تشییع جنازه عظیمی که در قم شد، بی اختیار آمد این شدی. ما دعای کامل خونیم درست، اما موسیقی هم گوش میدیم. ما مدای موسیقی هم گوش میدیم. ما روحانی حوزه‌ایم، امام جماعتیم، موسیقی هم گوش میدیم. میفرماد به شما بگویم، شماها فردای قیامت اگه بهش برید، صدای نوازش درخت شجره طوبا رو نمیشنوید. بهشت هم مدارجیه. سامع الغنا محروم من سماع اصوات شجرت توبا. من می دیدم آقا جان حتی این زنگوله اذان رو گوش نمی کرد. آقایان عزیز دل من، جهان بر اساس حکمت آفریده شد، لا لغو فیها، بهشت در بهشت لغو نیست. مگر می شود با دل لغو به بهشت رفت؟ عزیزان من، مگه بهشت لا لغوان فیها دیگه؟ مگه میشه با گوش لغو مدارج عالیه بهشت رو طی کرد؟ نمیشه عزیزان. نگو این حرفا غلطه، مطابق قرآنه، حدیث وقتی که این رو از علامه طباطبایی سوال کردن، حضرت علامه فرمود نه فرمایید، این مطابق با آیه هست، لا لغبون فیا ولا تأثیما. امامه بر سرم باش، ولی مگه میشه با گوش قنا به بهش رفت؟ این جای خودش داره، بله اینم جای خودش داره، اما نمیشه با قدم رقاصی در جایی که لا لغوان فیهاس برم. میشه؟ عقلم آدم فکر کنن نمیشه. شما راه میدید؟ شما تو خونهتون راه میدید؟ خدا بخواد راه بده شما دوزد خونه راه میدین؟ فکر کنید جوانان دانشگاه، اساتید عزیز من، اینها بر اساس حکمته. یک کسی که عمری ستار زد، عمری فلان زد، عمری رقاصی رو انداخت، حالا مرد، میگید رحمت الله علیه، این باید تازه جواب بده طفلک. مرحوم مخبور خلداشیان، کجا خلداشیان؟ دارد که شارب الخمر من الرحیق المختوم، شرابخوار از نوشیدن شراب سر به مهر محروم میشه. و الملوت من الجلوس علی سر جنه، خدای نکرده اگر به کسی لباس بشود، هر دو از نشستن بر تخت بهشت محروم میشن. لئن تابو، اگر چم توبه کنن، و دخل الجنه. یعنی خود بهشت هم مدارجی داره. مدارج بهشت فرق میکنن، لذا باید هم بدن را اصلاح کرد، هم نفس را اصلاح کرد، هم خودتون رو اصلاح کنین. قدرت ملکوتی نفس برای شما مهمتر از هر چیزی باید باشد. خوبی توحید صدوق این است که کلمات نورانیش همش با عقله. اصلا بیانات توحید همش عقلانیه. عقل رو میخواد به مسئله وحی ببرد، به مسئله انبعاث ببرد. واقعا اون انبعاث نفسانی بشر رو میخواد احیا کنه، به شما بگوید که چه میکنی. نمیشود که قدرت رو اینجوری بدهد. مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی، این بنده خدا فقط درس که میداد 50 تا مجتهد پای درسش بود. حالا صاحب بکنی این دیگه خودش کی بود؟ نماز میخوند در حرم امام کاظم علیه السلام. یه قندیلی وصل بود این وسط، اون روزا برق نبود، 500 کیلو توش روغن بود، 500 کیلو بود. یک زنجیر کلفت و زخیمی این ور به این ور وست بود، این وسط صحن روشن بود تا پاسی از شب، هوا اونجا گرمه دیگه، ایشون توی حیاط نماز بخون. بعد از نماز اجازه نمیداد که کسی به دیدارش بره تا 20 دقیقه نیم ساعت، مردم میرفتن تا 20 دقیقه نیم ساعت چون مستحبه، روی سجاده مینشست و تعقیبات میخوان. مردم خونه نشسته بودن، یه دفعه دیدن مثل بم صدا بکنه، پریدن آمدن بیرون. آیت الله وحید خراسانی میفرمون، چون ایشون هم پای یکی از درسایشون بود، استفتاءاتش بود، میفرمود که این رو این افتاد پایین، بعد مثل بم صدا کرد. دیدن ای وای آقا دیگه از بین رفت. دیدن نه الحمدلله، وسط افتاد آقا اونجا اوله قبل اون قسمت بود، پیش نرسید. آرام رفتن به آقا گفتن آقا روغن اینجا ریخته، اگه میخواید بلند شید برید از این ور برو. اما روغن چرا ریخته؟ گفت این قندیل افتاد. گفت والله نفهمیدم. نفهمیدی؟ نه. الله اکبر. تو تعقیباتش چی جوری فانی شد؟ حالا نمازش چی بود؟ کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همین. دوستان گل من، رفقای خوب من، فداتون بشم، مواظب باشید خدای نکرده آلوده نشید به گناه. درس جای خودش دارد، الان عرض کردم، اونم بحث جای خودش دارد. نگران از این جهت هستم که یه وقت خدایی نکرده خودت رو گرفتار نکنی. عزیز دل من بی حال نشی، باور کنید، خلوتی پیدا کنید، انسی پیدا کنید با عبادت، انسی با عبادت پیدا کنید. این بزرگترین مراحل بشر است، بزرگترین مراحل نفس است. باور کنید، امام سجاد علیه السلام داشت نماز میخوند، آمدن عبا را از دوشش گرفتن با عنوانی که نماز بیفته. آقا متوجه نشد عبا نداره. بعد نماز که تمام شد و میخواست بره، بهش گفتن آقا عباتون این بدتاری از روشت گرفته. اون نفهمیدم عبود ندارم. گفت نه. چه نمازی چقدر صبح می شدن. مراتب سلوک اینه، باید برای مراتب سلوک زحمت کشید. من هفته آینده براتون عرض می کنم در بحث ظهور و بروز عالم، این ظواهر و بروز عالم را هنوز وارد نشدم تو عرفان، هفته آینده وارد میشم. عذرخواهی میکنم، مباحث خورده سنگینه، سعی میکنم آرامش کنم. حالا دیگه بعد دستم بیش از این نیست. آقایان، همه عوالم برای انسان ظهور میکند، همه عوالم برای انسان بروز میکند. آقا نمیدانم چه جوری وارد بشم، اشکالی نداره، عرض خواهم کرد. همه آیات قرآنه، اصلا از عرفان محی الدین عرض نمی کنم، چیزی برای شما یک کلمه نمیگم، همه را از قرآن و روایات میگم. آیان عزیز دلم، حالاتتون یه وقت خدایی نکرده خراب نشود، همین سحر برید حرم، اگه روز دور راهتون شب و جمعه رو این کار کنید، سحر بیاید حرم باش حرف بزنید، جای خوبیه، جمکران پیاده برید باش خوب حرف بزنید، دوست بشید با هم دیگه، مباحثه کنید، مطالعه کنید. خیلی هست، من عرضم تمام. فقط امشب میخوام قدری درباره فرزند سخت شده ی زهرا بخونم. بی بی جان من، بی بی، اول این که آیا محسن رو بعدن اسم گذاشتن؟ نه نه عزیزم، در روایت معتبر دارد که پیغمبر اسم این بچه رو محسن گذاشت. این عبارت اینه: ان اسقاتکم اذا لقوکم یوم القیامه ولم تسموهم یقول السقط لأبیه الا سمیتنی. فرمود بچه هایی که از شکم مادر سقط شدن فردای قیامه به باباشون میگن بابا چرا برام نام نگذاشتی، ولی من برای دخترم، فرزند دخترم نام میذارم. اصلا متوجه نشدن ها ایشکی ها، ولی علی و زهرا متوجه شدن. چه خبر مستین که فرمود قبل از این که متولد بشه اسم پسرم محسنه. تو بهارها من جای دیگه هم پیدا نکردم. البته ایشون به نقض کافی میاره، کافی جلد 6 اینجا آدرس داده صفحه 18 حدیث 2. آخ آخ نمیدانم آیا وقتی این عبارت محسن رو گفت پیغمبر رنگشی بوده، نمیدانم، تو حدیث ندارم، باور کنید هیچی تو حدیث ننوشته است. اما چرا یک مطلبی دارد اینجا، خیلی گشتم ببینم آیا پیغمبر چی کار میکرد، چی شد داره. این حدیث داره که روزی فاطمه رو که دید گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بلایی بر سر فاطمه میاد. گفت چه بلایی بابا؟ گفت بچه تو میکشم. دیگه هیچی نگفت. از اون حادثه ای که برات اتفاق میافته اونو میگم. لا اله الا الله. اینجا این بهاری که اینجا داره با اون عبارت معروف فرق میکنه. بنده هم تو اون تحقیقات هم آوردم، به نظرم این درسته، حرف علامه درسته، ولی من میترسم تحمل نکنی. حالا من آدرس بهتون میدم که اگه یه جایی بخواید روزه بخونی بدونید که کجاست. همین بهاره مجلسیه، حدیث 11 هست و این درست از دلائل الامامه طبری نوشته. نا نجیب قنفوز، خدا لگدت کن. طبق این بیان دو بار زهرا رو زد. یه بار داره لکزه، لکزه یعنی جای مخصوصی نزد. اینجا که الان ترجمه خودش نوشته اینا، میگه کلمه لکزه به دو معنا استعمال شد. اول زدن با هر وسیله ممکن به تمام بدن. معلوم بود که بعد این که به همه جای بدن زد، اینجا بود که محسن افتاد. محسن پشت در مثل اینکه با در نیفتاد، نانجیب بود، لگز به بدن فاطمه ای میزد. بمیرم بدتون نیومده؟ چرا بدتون آمده؟ اما چرا آه میگشی؟ دل سوخت برا مادر نه؟ تو همون گریهاش میگفت شیعتیش شما رو دوست داره مادر. مگه میشه امشب کسی فاطمه رو صدا بزنه بود؟ جواب نده، جواب میده. کسی که میخواد بچه دار بشه جواب میده؟ مادر براش نزد کن، نزد کن یه شامی برا مادر بده. اید میده باور کنید نگه اگه دختر من دادی اسمش رو میزنم فاطمه. امام صادق باید بود فاطمه رو نزنید، فاطمه دارم. یه خود آرومتون کنم، میترسم ضعف بیایی. پس فهمیدید این لکزه فرق میکنه. جای دومی که زد کجا بود نامرد؟ وقتی فاطمه دست علی رو گیره گمه میذارم آقا رو ببری، میگه اونقدر با غلاف شمشیر به دست فاطمه نه. باید داره که در کتاب همینجا هست، دور باید داره که زینب این میگم یه کسی نیست مادرم رو در بیاره نزل مادرم. اگه نمک مجلس حسین نبود نمیگفت بگم یا نه، این همین لکزه رو مصیبت حسینه. شم فقط لگن نمیزد، با شمشیر به بدن حسین میکوبی. امه بولای زن ای میگم با محمد غضب. گریه های شما باعث میشه کم کنم چون میبینم خیلی اهل عشق. بنده حتی در اخلاق و اینقدر منتظر نیستم، منتظر هفته ای ازم شما اینجور گریه میکنم، چون این گریه ها به خدا اثر داره، این گریه ها اثر داره. یه آم اینجور شیعه ناله زد، آقا کربلا باز شد، ارمین باز شد، انقدر ناله میزنیم تا مدینه باز بشه، مدینه باز بشه. اونجا میریم همه اون زمزمه میکنیم یا فاطمه من عقده دل و مکر گشتم ولی قبر تو را پیدا گرد.
در انتظار مهدی بیای، دلم میخواد دستا رو بیارید بالا تا این بیت بعدی رو خوندم، یا ابن الحسد دلتون رو صدا بزنید تا تربتت را پیدا نمایم ای ابن همه همه ها. دلم میخواد ده بار بگیدم میگیدم آه جواب بگیری یا آقا به جان مادرت، آقا به جان مادرت، آن مادر غمبر ما را برای از در یبن در کوچه باریک و سبون اون نامردمان سیلی زد چه کسی رو بر مادر غم پروره ما را برا این بیدو هم برای شما میخونم آقا تو این مولا تو این سرور و سالار مایی، بگم اون بیدو برای تو، اگر مرا ردم کنی کجا رو آقا از شهرم اومدم قوم جمگرانم اومدم ندیدم ای ابن الحسن شالا
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا نام فاطمه زنده است، ما را به نام فاطمه زنده بدار.
جوانهای ما را هدایت فرما پروردگارا.
این فتنه نوه دی رو که فتنه سال 88 بود خوب قطع کردی، انشالله تا ظهور امام زمان فتنه های علیه شیعه رو قطع فرما. کار ما نبود، کار خودت بود. یعنی 8 ماه خیابونه را آتیش زدن، بچه ها من بودم توی صحنه، نمیتونم الان مصاحبه کنن، میگم همه رمزارو توی خاطراتم نوشتم. از این 96 تا شهید دادی چهر جانباز شدن. هست آقا هی میگفتش که فیقون میده، هست آقا به فرماندهان، خب بنده با گروهی بودم براشون صحبت میکردم، به فیقون میداد که نزنید کسی رو، کسی رو نزنید، فقط خودتون شهید بشید، کسی نزنید. این روح پاک این حرف امروز ثمر داد، فهمیدن چه قشنگ جمع کرد. آقا تا کی؟ یواش یواش درست میشه، درست میشه، درست میشه. یکی بچه ما که شهید شد شب قبلش با ما بودیم تو اون پادگان، من به خودش کاری نکرد تفلک، اونجا ایستاده بود که مغازه را آتیش نزنن، نه باطمی داشت، نه چیزی داشت، هیچی نبود، هیچی نبود، والله هیچی نبود. بچه ها هیچی نداشتن تو دستشون، به خاطر اینکه نمیخواستن خواستن این خونه آتیش نگیر، هم اینجوری میکردن که اینا برن که خونه آتیش نگیر، اینا آتیش نزن، چرا آقا فرمود حفاظت از اموال مردم بکنید. من اینو بودم، با چشم دیدم بچه ها کسی رو نزدن. 2000 لباس نظامی خریدن، دیدن هیچ کی نمیزنیم، دادن به این فتنگرا پوشیدن. یک آقای فروشنده لباس نظامیه تماس کرد گفت 2000 لباس من داشتم، 2000 همه رو بردن، یکی اومد خرید، چرا دادید؟ بعد رفتن دستگیرش کرد، منتها تعدادش رو پخش کرده، خودشون شلیک میکردن میزدن و ببینا نیروهای مسلح ایران دارن میزنن، یک کشور خودشون میدادن. تا مصاحبه هم کردن اون آقا رو، دستگیرش کردن. بس بر این عدالت اینه. من دلم سیزه اون آقا، یه بچه جوانی که یه مادر بیشتر نداشت، کار بچه شهر ریه، آقا رفت خونشون، از آقا رفت خونشون، این اصلا هیچ کاره بود تفلت، بچه مثلا یه نمازی میخونده، یه میدان ریش نرم اینجا داشت، از کارخونه داشت میومد، زدنش کشتنش میشه، فکر کردن این بسیجیه، قد دلم میسوزه، این مادرم یه نفر بیشتر نداشت، هم یه بچه داشت. والا به خدا آقای موسوی، آقای کروبی، چی میخوای جواب خدا رو بدید؟ جواب خدا چی میخوای؟ به خدا نمیتونی جواب خدا رو بدید. آقای اونایی که اینا رو حمایت کردید، چی میخوای جواب خدا رو بدید؟ این قرآن میگه، هیچ من دیگه میخوام در بیارم نمیتونم. گفت بین شما تو فتنه، بین شما خدا میگه، تو فتنه من داوری میکنم نه شما، بعد میگه از داوری من بترسید. دیدید خدا چجوری داوری کرد؟ حالا من انشالله دارم تفسیر میرسم به اینجا براتون میخونم، تو سوره مبارکه یونس آیه 92 خدمت تو هست که میگه من تو فتنه داوری میکنم. وقتی داور خدا باشه ببین چی میشه دیگه. دیدی که روز عاشورا چی شد؟ آقا ما صبح بعدش بودیم دیگه در تهران، والله شب قبلش منزل یکی تو فرمانیه بودم از تجار محترم طلا فروشه، ایشون به من ارادت داره، من در اون شب اونجا منزل ایشون رفتم، اونجا بوده، متدین خیلی دین داره، اینا همه علیه همین و به نفع اینا بودن، اون شب صحبت میکردن و حرفای ما رو قبول نمیکردن، همه بچه هاش خودشون همشون داماداشون، با اینکه من قبول بشه حرفم قبول نداشتن، دیگه شبهه بود دیگه. آقا وقتی این فیلم حمله به چیز هم اینا، مثل من اون روز چون عاشورا بود اونجا منبر رفتم، زنگ آج آقا ایشو همراه من بود، گفت بریم منزل، گریه میکردن صبح اول وقت زودتر از من بلند شدن اومدن بیرون. هنوز هنگاه یادش میارم میگه اصلا ما فکر نمی کردیم، فکر نمی کردیم بحث نابودیه عاشوراست، بحث نابودی عاشوراست، انقدر شلوغ شد همین بالایی که اینجا نشون میده، فیلم نمیتونه نشون بده، بنده این بالا گیر کردم، این بالا بچه ها منو در آوردن، یعنی آدم خفه میشدن یک لحظه اگه وارد نمیشدن بچه ها، انقدر جمعیت عصبی و عشق میری بی حجاب و با حجاب، دختر های بی حجاب، خانواده های بی حجاب، اصلا مثل چه روسدی رو مر وسط گریه میکردن، پرچم امام حسین تو دستشون بود، والله به خدا، اصلا ما خودمونم مات زده شدیم. اینه کیه؟ اینه همین دیروز هم؟ امام حسین چه کار کرد؟ چه روزی به ما داد؟ حسین رو داشته باشید، حسین ابن علی رو، سید شهدا رو داشته باشید. تا سید شهدا هست اسلام بیمه است، تا این هیئت و سید شهدا هست اسلام بیمه است، تا همین ناله و گریه هست اسلام بیمه است. خدایا پروردگارا شر فتنه ها رو به خود فتنگران برگرد. خدایا انقلاب ما رو حفظ فرما. خدایا فرج مهدی آل محمد رو برسان. خیلی دلم درد. یکی از این فتنگران اون جوان بچه همین خزانه است، خزانه تهرون، اون روز عاشورا 10 نفر رو زد. خودش تو اونا همش مغازه آتیش میزد. اون تو بچه های زیر نظرش داشتن اطلاعات، میدونستن بچه بدی نیست. رفت که این دیک قضا رو هیئت رو ریخت اون بعد. حالا خودش همیشه برام تعریف میکنه، ریخت دیک اینو، بله من هم شدم شمر. پس این همه قضایی علکی نیست، من هم شمر. همون دختره که باش بود و همون دختره پس فطرت که باش بود، با لگد چنان رفت تو سینه این دختره که فکر میکنم مرد. فلانی چرا میزنی؟ گفت با امام حسین. من آوردید برای امام حسین؟ بعد بچه های اطلاعات گرفتنش بیان از میزنن. آوردن گفت ما حسین هستم. بیچاره تو هر مصیبتی ما میخونیم این میزنه خودشو. آقا جون من رو بخشیدی، خور رو بخشیدی، من رو میبخشید، من رو آوردید اونجا. اونجا که رسید به اوش اومد، ای دارم چی کار میکنم؟ هیئت امام حسین؟ هیئت امام حسین آتیش بزنن؟ آتیش زدن دیگه هیئت ها رو دیگه. نبودید که، بچه های تهرون نشستن با ما بودن، چند تا بچه ها نشستن همین دو داخل با ما بودن. خدا قسم، خدایا حسین همه جا یار ما بود. به حق امام حسین فرج مهدی آل محمد رو برسن. تموم میشه دیگه کاریشون، بیاد آقامون بیاد یه خود بیشتر دلتنگی کنی. پروردگارا حرم زینب حفظ شد، دیدی؟ میدونی کیا حفظ کردن؟ بچه ها ما حفظ کردن. میدونی کی هن؟ خانم های جوون دارن، بچه بغل دارن، شب بچه رو تو خونه نگه میداره، هیچ کی نیست، دیوار رو نگاه میکنه. غلام رضا کجایی؟ محمد رضا کجایی؟ من برای اینا هر کجا سخنرانی دعوت میکنن میرم، همین هفته هم دارم میرم، فردام دارم میرم، هر کجا بشه میرم براشون میرم، میگم آقا جون من، آقا بچه‌م کجایی؟ نه دیدی حرم رو حفظ کردن، حرم زینب رو. اگه اینا زنده بودن من میذاشتم آتیش به خیمه حرم بزنن. واقعا نتونستن، جرأت نکردن میرن جلو، بیچاره کردن اینا رو، دشمن رو. به خدا بچه ها عجب شجاعی بودن. قول بهتون میدم همین بچه ها، تو بیا امام زمان، تو بیا، همین بچه ها حرم آل محمد رو احیا میکنن. همین بچه ها خدایا آقامون رو برسن. خدایا مراجع عزیزی داریم، مراجع بزرگی داریم، همشون حفظ فرما. خدا مراجع عزیزی داریم، اساتید خیلی بزرگی تو حوزه هستن، خیلی هم نجف همینجا. خدایا رهبر عزیز ما را محافظت فرما. ببخشید من حاشیه رفتم، چون خدمت تو هست کنم دلم درده. هر وقت این قضیه فتنه یادم میاد، بدترین زمان زمانی بود که اون روز آقای خامنه ای تو نماز جمعه گریه کرد. من 2 روز غذا نخوردم، یعنی غذا خوردم نه اینکه اون نمیتونستم بخورم. اونجا نهج البلاغه برام حل شد. من نهج البلاغه رو خب رفقا میدونن، 1-2 تموم کردم دیگه. که آقا امیرالمومنین دست به محاسن گذاشت رو منبر، بلند بلند گریه کرد. گفتم مگه رهبر گریه میکنه؟ دلیل بر ضعفشه. اون روز فهمیدم نه بابا، رهبرم به جایی میرسه گریه میکنه، نمیتونه دیگه. آقای تولیت مرحوم حرم امام رضا میگفت همون شبای فتنه به من زنگ زد که میتونی حرم رو خلوت کنی؟ گفت آره. میخوام مشهد بیا آقا. گفت آره. هیچ کی نفهم. گفت میخوام داخل زریح برم. گفت خودش انداخت بالا زریح. گفت آقا امام رضا دیگه کار من نیست، دیگه نمیتونم. بگو همچه زریح بغل زد. من اینو بغل کردم کسی نه اما خب پاسدارا که نمیذاشتن. آقا سید چه اینجوری میکنی؟ من تو خاطراتش خوندم، نمیدونستم، خاطراتی که بعد از فوتش پخش کرده. ما اینو خبر نداشتی و همینجوری بغل کرد و امام رضا من نمیتونم آقا جا برای حتی دوستان داره شبهه میشه، حلش کن آقا. و بعد از اینکه آمد عاشورا هم زیاد فاصله نداشت، حل شد. آمدیم توی اتاق صبحونه غذا بهش دادم، برکرد گفتش که یه مقدار میل کرد، برکرد که بکن دیگه نتونستم تحمل کنم، خالی شدم، خالی شدم. خب بالاخره او هم همینه،
مواظب باشید.
و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.